در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. طاعاتتون انشاءالله قبول باشه، نماز روزهاتون قبول باشه و انشاءالله یادتون نره وقتای پر نور سحر و دم افطار ما و همه دوستان سمت خدا رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید و دعا بکنید که انشاءالله همه ما در سمت خدای بزرگ و متعال باشیم. امروز سال روز وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. امروز رو به همتون تسلیت میگم. همون حضرت خدیجه که رسول خدا فرمود وقتی به من گروید که دیگران تکفیرم میکردند و وقتی منو تصدیق کرد که دیگران تکذیبم میکردند و وقتی با دارایش به یاریم شتافت که دیگران من رو محروم میساختند. انشاءالله در مورد حضرت خدیجه در ادامه برنامه گفتگو خواهیم کرد با حاجی فرخزاد عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید. دعاتون ان شاء الله قبول باشه.
بنده هم خدمت شما همکاران و بینندگان خوب و مهربان عرض سلام دارم و وفات جانگداز ام المؤمنین که مادر همه ما هست، فقط نه مادر سیدا، مادر امته، حضرت خدیجه کبرا علیها السلام رو خدمت امام زمان و همه بینندگان عزیز عرض تسلیت دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که خدمتتون هستیم و خدمت بیننده های خوبمون. موضوع گفتگوی ما در روزهای دوشنبه با حاجی فرخزاد رحمت و محبت الهی در ادعیه اهل بیت، امروز هم هممون سر و پا گوشیم تا ببینیم و بشنویم حاجی فرخزاد چی برامون آوردن. خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحثی که این هفته شاید هفته های دیگه هم ادامه داشته باشه قاعدتا فال خوب میزنیم، بیننده ها خیلی استقبال خواهند کرد و حضورن هم خیلی افرادی که به بنده رسیدن این موضوع رو یادآوری کردن، بحث اخلاق هست و خوش اخلاقی و اهمیت اخلاق خصوصا در خانواده. پدر خوش اخلاق، مادر خوش اخلاق، همسر خوش اخلاق و بیرون هم همینجور نیاز جدی هست.
خیلی مسئله مهمیه واقعا،
بسیار مهمه. حالا یکی دو جلسه دربارش صحبت بکنیم بیشتر جا میفته که چقدر این موضوع مهمه. به حمد الله آقای شریعتی این رو خازانه عرض میکنم که بحثای گذشته مثل خوشبینی، امید، فال خوب زدن مؤثر بوده. بسیار
الحمدلله.
افرادی که به ما گفتن که واقعا ما امیدوار شدیم واقعا با فال خوب. چقدر عزیزانی که این دعای یا من تو حل و بهی و قدل مکاره خواندن و مشکلشون حل شده.
الحمدلله.
در هر صورت این دعاها و این وسائلی که ما مطرح میکنیم تیرهایی است که خیلیا به هدف میخوره، ممکنه حالا این تیر نخوره یه تیر دیگه. ما هر چه در چنده داریم میگیم.
خیلی گره‌گشا بود.
الحمدلله. بحث اخلاق بحث خیلی مهمی هست، چون بحثمون بحث محبت و رحمت هم هست. بنده معتقدم حالا درباره محبت خدا مستقلن چند جلسه انشالله صحبت خواهیم کرد انشالله به یاری خدا. بنده تو آیات و روایات که گشتم چیزی بالاتر از محبت خدا پیدا نکردم. یعنی اوج همه سیر و سلوک ها و بندگی ها و عرفان ها اینه که آدم به این مقام برسه یحبهم و یحبونه، خدا ما رو دوست بداره، ما هم با خدا رابطه محبت ایجاد بکنیم، ما هم او رو دوست بداریم. که هیچ چیزی مثل محبت انسان رو نمی‌سازه و به کمال نمی‌رسانه. و ما روایات متعدد داریم، الدین هو الحب و الحب هو الدین. دین یعنی محبت، محبت یعنی دین، و هل الدین الا الحب، دین نیست الا محبت. حالا این روایت رو باید باز بکنیم، یا محبت خدا یا محبت به بندگان خدا. ما که میخوایم به خدا محبت بکنیم، خدا میگه من در بندگانم تجلی کردم، به پدر مادر، به اقوام، به نزدیکانت محبت بکن، این محبت به خداست. و اذیت و آزار اینا این اذیت و آزار به خدای متعال. در همین رابطه که من میخوام ربط بدم بحث اخلاق رو به محبت خدا، یک روایت زیبایی دیدم که برای خود من خیلی کلیدی و کاربردی بود و گره‌گشا، کوتاه حدیث ولی یک دریا معانی واقعا توش خوابیده، از پیغمبر عظیم الشان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. این تعبیر تعبیر مهمیه، فرمودن وجبت محبت الله علی من اغضب فحلم. حدیث خیلی کوتاه، خیلی هم شاید بتونن حفظ بکنن. چه کار کنیم محبوب خدا بشیم؟ خدا ما رو دوست بداره، انتخاب بکنه. اگه آقا امام زمان پیغام بده من شما رو دوست دارم، اصلا آدم جان بده جا داره. به قول سعدی میگه گر برود جان ما در طلب وصل دوست، حیف نباشد که دوست دوستتر از جان ماست. گر بزنندم به تیغ در نظرش بی دریغ، دیدن او یک نظر صد چو منش خونبهاست. امام زمان بگه من دوستت دارم، پیغمبر خدا بگه من دوستت دارم، خدای پیغمبر و خدای امام زمان و چهارده معصوم بگه من تو رو دوست دارم، من یکی تو رو دوست دارم. چیکار کنیم محبت خدا شامل حال ما بشه؟ و تعبیر به وجبت هم اومده، یعنی کسی این شگرد رو پیاده بکنه واجب میشه، به تعبیر عوامی بنده گردنگیر میشه، واجب میشه که خدا او رو به دوستی خودش انتخاب بکنه. کی اون؟ کسی که خشمش رو کنترل کنه، یعنی دیگران او رو به خشم بیارن، به غضب بندازن، ولی به خاطر خدا دندان رو جگر بذاره، عصبانیتش، خشمش رو فرو ببره، کنترل بکنه. حدیث رو تکرار میکنم، این حدیث‌های ناب و کوچک رو بینندگان عزیز هم بنویسن تو ذهنشون، حفظ بکنن، ضبط بکنن، نگه دارن، تابلو کنن.
کوتاه ولی یه دنیا حرف،
خیلی توش حرفه. وجبت واجب میشه. ما هممون دنبال عزت میگردیم، اینایی که دنبال مال و مدرک و پوز و مقام هستن میخوان آقا باشن، سرور باشن، عزیز باشن. تمام عزت ها در اینه که ما با خدا آشنا بشیم، خدا ما رو دوست بداره. العزت و کله لله، همه عزتمندی ها و آبروها دست خداست، مال خداست. اگر شما دنبال مالی، ثروتی، قدرتی، پولی، هرچی هست، تمام اینا برای اینه که به آرامش برسی، به خوشی برسی، آقا باشی، سرور باشی، عزیز باشی. همه اینا دست خداست،
اینجا هیچ خبری نیست.
نیست، اینا همش فانی و از بین رفتنیه. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. تمام عزت اینه که خدا بگه من دوستت دارم. گفت اگر یک بار گویی بنده ام، از عرش بگذرد خندم. پیغمبر عظیم الشان با یه جمله کوتاه، ببینید چقدر راه جلو مو گذاشته و راه رو باز کرده. خدا واجب است، خدا واجب است دوست بدارد اون بنده ای که دیگران او رو به خشم بیارن، ولی به خاطر خدا خشمش رو کنترل بکنه، قورت بده، مقابله به مثل نکنه. امام سجاد سلام الله علیه تعبیر زیبایی دارن در کافی شریف، فرمودن که ما تجرأت و جرأتا احلا من جرأت غیظ اتجرأه. نوشیدنی ها که فقط آب و شیر و غذا و نوشابه و اینا که نیست که، بعضی نوشیدنی ها هست ظاهرش یکم شاید تلخ باشه ولی بعدش خیلی شیرینه. امام سجاد تعبیرشون اینه، فرمودن که من ننوشیدم جرعه ای که شیرین باشه، اینقدر عاقبت خوبی داشته باشه، از جرعه خشم و غضبی که غورت دادم و فرو بردن و اعمال نکردم، کینه ورزی نکردم، مقابله به مثل نکردم. او اگر فحش داد، تندی کرد، دعوا کرد، پرخاشگری کرد، من نکردم، من کوتاه آمدم، من هل خیشتنداری کردم. این شیرین تر، ممکنه اولش یکم سخت باشه، تو روایت داریم اولش مثل کوه، به پیغمبری خطاب شد که این کوه رو بخور، خیلی تعجب کرد، البته در عالم مکاشفه حدیثش مفصله، که بعد وقتی میگه رفتم نزدیک شد یک لقمه خیلی شیرین و با حلاوت و او رو خوردم. خطاب شد اول خشم مثل یک کوه، به من حرف بد زده، چنین کرده، چنان کرده، چنین. ولی وقتی اگر یک کمی تحمل بکنی، یک کمی حوصله بکنی، اینقدر لقمه شیرین میشه که خودت کیفشو میکنی. یعنی چیکار کنیم طعم محبت خدا رو بچشیم؟ منزل الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا، مناجات محبین امام سجاد علیه السلام، که اینم خیلی سوال میکنن چیکار کنیم خدا ما رو دوست بداره. یکی از راهش اینه،
اینجوری محبوب خدا میشی.
محبوب خدا میشی. حضرت سجاد میفرماد که چه کسی شیرینی محبت تو رو بچشه غیر تو رو اختیار بکنه. آقا چیکار کنیم؟ شیرین ترین چیزا در عالم محبت خداست. به قول حافظ، از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان. عشق پایدار، عشق حقیقی. میگه سعی بکن غضب نکنی، خشمگین نشی، خودتو کنترل بکنی. حالا راهاشو میگیم انشالله فرصتی باشه در این جلسه، جلسات بعدی. یک حدیث دیگه داریم که اینم حدیث قشنگ و زیباییه. حواریین از یاران حضرت عیسی روح الله علی نبینا و علی السلام بودن، اصحاب خاص حضرت بودن. تو روایات ما هست گاهی سوال‌های زیبا و کلیدی و کاربردی از حضرت می‌کردن، حضرت هم پاسخ‌های اساسی می‌دادن بهشون، راهگشا باشه.
بله.
یک بار به حضرت عیسی علیه السلام عرض کردن که یا روح الله، ایل اشیاء اشد، در عالم چیزی که از همه بدتره و شدیدتره و سخت‌تره چیه؟ سوال قشنگیه. بدترین چیزا در عالم چیه؟ بهترین‌ها چیه؟ بهتریناش محبت خداست، عرض کردیم. اینا پرسیدن بدترینش چیزی که در عالم از اون بدتر نباشه. حضرت عیسی فرمودن غضب الله، خدای ارحم الراحمین، خدایی که مهربانترین مهرباناست، به یه بنده خشم کنه. دیگه ببین باید چه کار کرده باشه که آب از سرش رد بشه. گفت لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. خدایی که به خشم نمیاد، خدایی که حلیم مطلقه یا حلیمن لایعجل، اون وقت به یه بنده غضب بکنه. واقعا بدترین چیزاست. ما در نمازهای واجبمون حداقل از 17 رکعت 10 رکعتش رو سوره هم میخوانیم و در سوره هم میگیم خدای ما را به راه راست هدایت کن، راه کسانی که به اونها نعمت دادی، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خدای راه کسانی که مورد غضب قرار گرفتن ما رو نبر، راه گمراها نبر، که عموم مفسرین فهمیدن غیر المغضوبه بدتر از ضالینه. یه وقت کسی راه رو گم کرده، یه وقت نه معانده،
مورد خشم،
مورد خشم خداست. اینا منافقن، معاندن، بدتر از ضالینه. اون ممکنه هدایت بشه. خدا راه کسانی که مورد غضب تو هستن نریم. یعنی 10 بار در نمازمون از خدا استغاثه میکنیم که راه راست بریم، راه مورد اهل غضب نریم. ولذا فرمود غضب خدا بدترین چیزاست در عالم، چیزی از اون بدتر ما نداریم. خب درد رو و مشکل رو گفتی، درمانش هم بگو. گفتن یا روح الله به ما نتقی غضب الله، غضب خدا بدترین چیزاست، چه کار بکنیم مورد خشم خدا قرار نگیریم؟ هیچ وقت خدای مهربان به ما غضب نکنه، رحمتش رو از ما دریغ نداره. فرمود به ان لا تغضبوا،
خشمگین نشید،
شما خشمگین نشید. شما اگر قول بدی به اطرافیانت، به زیر مجموعت خشمگین نشی و حلیم باشی و بردبار باشی، این ضمانت از طرف قرآن، روایات، عیسی روح الله امضا شده است که خدا هیچ وقت به شما خشم نمی کنه. شما قول بده، شما آتش نگیر، خودت آتش نزن، خدا آتشت نمی زن. شما عصبانی نشو، عصبانیت کنترل کن، خشمت کنترل کن. روایات ما میفرماد کسی که خشم نکنه هیچ وقت خدا به او خشم نمیکنه. و این رو البته فرصت نیست، میتونیم توصیه بدیم تو روایات ما هست که هر جور که با دیگران شما رفتار میکنی، قطعا بدان همون جور هم با شما رفتار میکنه.
همون جور که رحم کنی تا به شما رحم بکنه.
ارحم ترحم. شما آسان بگیری به دیگران، خدا هم به شما آسان میگیره. سخت بگیری، سخت با شما سخت میگیره. بزنی، بهت میزنن. ببخشی، میبخشنت. واقعا این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. یعنی اگه بدونیم بازخورد عمل ما مستقیم به روح ما منعکس میشه. این خیلی آدم حواسش جمع میشه، خودشو دلی رو بسوزونه دلتو میسوزونن، آتش بزنه آتشت میزنن. هر جور که ما تدین و تدان، یعنی هر جور که مزد بدی و رفتار بکنی، قطعا منتظر باش همون جور باشه ما رفتار خواهند کرد. اگر شما هیچ وقت خشم نمیکنه، خدا هم ضمانت میکنه من هیچ وقت به تو خشم نمیکنم،
یعنی مغضوب علیهم
نمیشی هیچ وقت، اصلا خدا تو رو به آتش جهنم هم نمیسوزونه. در همین خطبه شعبانیه من اصلا بحثم به خاطر همین آوردم تو اخلاق، دیدم تو خطبه شعبانیه پیغمبر عظیم شان علیه و السلام چند بخش خطبه درباره اخلاقه، درباره غضب نکردن، درباره که انسان شرش به دیگران نرسه. حالا دو جملهش عرض میکنن، یکی فرمودن که مردم ایها الناس من کف شره فی هذا الشر کف الله غضبه عنه یوم یلقا. فرمودن اگر کسی در این ماه مبارک رمضان جلو بدیاشو بگیره، آزارش به کسی نرسه، خدا هم جلو غضبشو میگیره، به او هیچ وقت غضب نمیکنه، روز قیامت به او غضب نمیکنه. ایها الناس من حسن خلقه فی هذا الشر کان له جواز علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام. خیلی این تعبیر تعبیر قشنگی. فرمود مردم اگر کسی تو ماه مبارک رمضان اخلاقش پسندیده بشه، عصبانی نشه، تندی نکنه، پرخوش خوش اخلاق باشه، یک ماه. من سالهای گذشته با دوستان، بستگان، فامیلا گاهی مشارطه به قول ما شرط بندی میکردیم، اگر کسی تو این ماه رمضان عصبانی نشه 100,000 تومان 50,000 تومان، اگر عصبانی شد جریمه، اگر عصبانی شد بهش جایزه میدیم. این خیلی خوبه. پیغمبر خدا میفرماد اگر کسی تو ماه مبارک رمضان یک ماه اخلاقش رو پسندیده نیکو کنه، من جواز عبور از پل صراط رفتن به بهش در روزی که خیلی ها میلغزن تو آتش میفتن، من جواز عبور گذرنامه بهشتش صادر میشه.
خیلی پاداش بزرگه،
خیلی پاداش بزرگه. بله. ببینید آقای شهر، کسی که یک ماه خودش رو کنترل کرد حتما میتونه بعدش هم کنترل کنه، یعنی مسلط میشه دیگه، سوار بر کار میشه،
میدونی که میتونی
میشه.
میدونی که میشه.
میشه. این تمرینیه که بعد اینم پشت سرش هست، حتما اینطوریه.
بله.
کسی که پیغمبر خدا وعده دادن، این قطعیه، کسی که تو این ماه مبارک رمضان همه اطرافیا بگن واقعا تو این یک ماه این آقا خوش اخلاق بود، این خانم خوش اخلاق بود، به برکت ماه مبارک رمضان. هیچ وقت اینجا این نکته ما عرض بکنم بد نیست، هیچ وقت بد اخلاقیامون رو توجیه نکنیم. من تشنم، من گرسنم، آبروی ماه رمضان خدا رو نبریم که دوستانم تذکر دادم. هیچ وقت توجیه نکنیم بگیم آقا من جبهه‌ای هستم، من ناراحتی اعصاب دارم، من چنینم، من کار کردم، من خستم، من بچه داری کردم. اینا مثل این که آقا من خستم پس برم شراب بخورم، من خستم برم دروغ بگم، برم من بی پول شدم برم غارتگری بکنم، دزدی بکنم. هیچ وقت گناه رو نباید توجیه کرد. خیلی هستن بد اخلاقن، تندن، پرخاشگرن. آقا ما جبهه رفتیم، ما شیمیایی شدیم. نه، باید شما اس بر اعصابت کنترل بدید خودت. این دلیل نمیشه که من چون سابقا مریضی دارم، ناراحتی دارم، بد اخلاقی کنم، پرخاشگری کنم، مجوز برای گناه صادر
نمیشه. هیچ شرایطی اخلاق تعطیل نمیشه.
حالا عرض میکنیم روایتشو، از گناهان کبیره نابخشودنی بد اخلاقی، روایات متعدد من پیدا، سوء الخلق ذنب لا یغفر، و میگیم چرا آمرزیده نمیشه. بدترین گناهان کبیره که ده ها گناه کبیره ازش درست میشه بد اخلاقی. یعنی بد اخلاقی برامون جا باید بیفته جز از شراب بدتره، از دروغ بدتره، از خیلی گناه بدتره، یعنی منجر میشه به خیلی جنایات. اکثر جنایات در حالت عصبانیت انجام شده، قتل ها، جنایت ها، فحاشی ها، آبرو ریختن ها، چاقو کشی ها. یک لحظه دو تا بچه عصبانی میشن، روح الله داداشی رو چاقو میزنن میکشن، خیلی جنایت بزرگیه. یه ذره، یه لحظه عصبانی، شاید هزار سالم تو زندان پشیمانن، ولی اون پشیمانی جبران میکنه
لحظه‌ای که مهارت دست در میره.
رضا، غضب و عصبانیت بدترین گناهان کبیر است. تعبیری که آمده تعبیر خیلی تندیه، از امام صادق علیه السلام فرمودن الغضب مفتاح و کل شر. خیلی این یکی رو باید کنترل کرد، مثل آتشه، آتش جهنمه، آتش شیطانه، نفحه شیطانیه. فرمود امام صادق علیه السلام غضب و عصبانیت کلید تمام بدی هاست. یه وقت یه کلید میندازی یه بدی میاد، دو تا بدی میاد. یه وقت کلید میندازی تمام شرور و بدی ها میاد، تمام درهای جهنم باز میشه.
یعنی میتونه منشأ همه بدی ها،
تمام جنایات، تمام جنایات در حالت نرمال و عادی آدم جنایت نمیکنه، کار خلاف نمیکنه، خیلی ریلکسه، خیلی آرامه.
حالا یه اتفاقی که میفته، جو خیلی از خوش اخلاقی بالاخره استقبال میکنن، چیز بدی نیست، همه ما استقبال میکنیم، ولی بعضی از خانواده ها گلایه میکنن که خانواده ما مثلا بیرون خیلی خوش اخلاق، این حسن خلقی که شما میگید داره، ولی تو خونه این اتفاق نمیفته.
بله، اینم نکته قشنگیه که حالا ما بیشتر جلسات بعدم انشالله زون میکنیم. تو خانه خیلی مهمتره، چون بیرون آقای شریعتی آدم رو درواسی داره. من یه موقعی رفتم یه خانه کاری داشتم، خانواده محترم بودم، دیدم با بچهش داد و فحش و اینا، یهو دید من دم درم، اینقدر خجالت کشید خودش جمع جور کرد.
خب
رودرواسی. ببینید بنده روحانی بیرون اگه من بد اخلاقی بکنم، پشت سر من نماز نمیخونم، حرفامو گوش نمیدن، خلاصه غیر رضای خودم باشه، من خودمو کنترل میکنم. ولی تو خانه جای دربسته است، این خیلی مهمتره. تو خانه خیلی مهمتره، خانم تو خانه، آقای تو خانه، بچه های تو خانه پرخوشگری به پدر مادر نکنن، پدر مادرها به اونا خیلی با ادب رفتار بکنن. اخلاق تو خانه به مراتب مهمتر از بیرونه. اینی که فرمود اگر کسی تو این ما اخلاقش رو نیکو بکنه، خودش رو کنترل بکنه، من جواز عبور از جهنم برای صادر میکنم. و غضب کلید تمام بدی هاست، کلید تمام بدی هاست. پس فرمود چیکار کنیم جلوگیری کنیم از غضب خدای؟ فرمود شما مواظب باشید غضب نکنید، شما خشمتون رو کنترل بکنید، خدا هم به شما خشم میکنه. بعدم حضرت عیسی روح الله علیه السلام فرمودن که مبدأ و منشأ غضبم تکبر و غرور و تغییر کردن دیگرانه. یعنی ببینید معمولا آدمایی که خودشون رو بالا میبینن، غرور دارن، حالا یا غرور قدرت یا غرور مال یا غرور جا مقام، هیچ وقت کسی به مدیر کل، رئیس کلش بالاتر از خودش تندی نمیکنه، بیرونش میکنن، پدرش در میارن، خلاصه حواسش هست. ولی آدمو به زیر مجموعهشون نوعا اهانت میکنن، تغییر میکنن،
بخاطر تسلطی که دارن.
یک مقداری حالت غرور، تکبر، یک مقدار تغییر کردن دیگرانه. من خودم خوب میبینم، دیگری رو بد میبینم، من کارام خوبه، تو کارات بده، چرا چنین سرکوفتشون میکنیم، داد و فریاد میکنیم، پرخاشگری میکنیم. اینه که این ریشه غضبم گاهی خودمحوری هاست، خودخواهی به من برخورده. آقا منو دعوت نکردن، چنین نکردن، تحویلم نگرفتن. ریشش بتپرستیه، خودپرستیه، هواپرستیه. بت خود به بت من برخورد کرده. اگه آقا الان به در و دیوار صد تا کسی فوش بده، کسی ناراحت نمیشه. آقا میگم به تو میگم ها، به من، به شما بگم بالا چشم تبرویه. آقا اول
در میخوره.
آره. چون به ما بر میخوره، به این من ما بر میخوره، عصبانی میشه. ولی برای دیگران هر اهانتی بشه چرا ناراحت نمیشه؟ چون به من برمیخوره. این من، این من و غرور ریشه تمام بداخلاقی ها و ریشه تمام این بوت رو باید شکست. و در بداخلاقی رو کسی ترک بکنه، بوت شکسته میشه. برای همین میگه از جهنم عبور کردی، جواز عبور صادر میشه. بی خودی که پیغمبر جواز صادر نمیکنه. غضب ریشه تمام بدی هاست و اخلاق خوب، اینم روایت خیلی زیبایی است از امیرالمومنین سلام الله علیه که فرمودن حسن الخلق رأس و کل برن. یه بار دیگه عرض کردم، مرحوم آقای دولابی بارها می‌فرمودن که این کل رو بکشید مردم عوام هم متوجه بشه. کل یعنی همه، همه. خوش اخلاقی سرچشمه تمام خوبی هاست، تمام نیکی هاست،
همون جوری که غضب سرچشمه تمام بدی هاست.
احسن. غضب به ته جهنم میبره. حال رباتش رو جلسات دیگه انشالله خواهیم خوند. و خوش اخلاقی انسان رو به اعلی درجه بش حتی با 14 معصوم و پیغمبر خدا مشهور میکنه. بر یعنی مطلق نیکی، کل رو سرش اومده یعنی تمام نیکی ها. به اینم حضرت امیر اکتفا نکردن، رأس و کل بر یعنی منشأ و سرچشمه تمام خوبی های عالم چیه؟ خوش اخلاقیه. خوش اخلاق. من قطعا میدونم بینندگان این بحث رو خیلی استقبال میکنن، مورد نیازم است. بنده اعتقادم اینه از نماز واجبتره، حالا روایتشو میخونم، از نماز واجبتره، از روزه. اصلا نماز و روزه و احکام برای این اومده که ما خوش اخلاق بشیم. از نان شب واجبتره، از مهریه واجبتره، از طلا واجبتره،
از لباس. پیامبر به خاطر همین مبعوث شد.
اصلا یک دلیل ما همینه.
بله.
اصلا پیغمبر نمیفهمد من مبعوث شدم مثلا مسلمان درست بکنم، مبعوث شدم مجاهد درست بکنم، عابد درست بکنم. نه، بوئست لاتم مکار من اخلاق. یعنی مقصد اگر اخلاق درست شد، عالمم درست میشه، عابدم درست میشه، نمازخون واقعی هم درست میشه. اون باید درست بشه. یعنی زون کردن رو اخلاق. انشالله این بحث رو ادامه خواهد.
حالا نکته من بگم، حالا اونایی که میخوام مفصل تر در مورد اخلاق و صحبت های حاجی فرهزاد عزیزمون بدونن، یه کتاب مجموعه صحبت‌های حاج فرهزاد. در این کتاب من اجازه می‌خوام که اینو معرفی بکنم، زیبایی اخلاق نوشته حاج فرهزاد و انتشارات توبای محبت، فکر می‌کنم بله انتشارات توبای محبت کتاب رو منتشر کرده. دوستان عزیزی که گذرشون به نمایشگاه قرآن افتاد، انشالله اونجا این کتاب عرضه میشه، میتونن. خیلی کتاب خوبی آجا، به تو خسته نباشید میگم و خدا قوت. من بعضی از جلسات رو در قالب جلسات متعدد مختلف هست خوندم، حکایت های خوب، روایت های امیدوار کننده. انشالله دوستان بتونن این کتاب رو تهیه بکنن. به سایت ما میتونید مراجعه بکنید، دوستان اونجا میگن که چگونه میتونید کتاب رو تهیه بکنید. سمت خدا سه.ir آدرس سایت ماست. خب ما در مورد حضرت خدیجه سلام الله علیها در بخش بعدی گفتگو با حاج فرهزاد ان شاء الله صحبت خواهیم کرد و همینطور بیننده باشید، نکته قرآنی و نکته صلوات رو خواهیم شنید و دعاهایی که این روزها وارد شده. به قرار روزانمون میرسیم، تلاوت آیات نورانی صفحه 39 قرآن کریم، آیات 238 تا 245 سوره مبارکه بقره در سمت خدای امروز در بهار قرآن پخش خواهد شد. باز می‌گردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. خواهش می‌کنم هیچ جان
اللهم صل على النبي وآله الأطهار اللهم صل على النبي وآله الأطهار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا هستید. باز هم طاعاتتون انشالله قبول باشه. ما بحث اخلاق رو با حاج فرهزاد انشالله ادامه خواهیم داد. خواهش میکنم در جلسات بعد هم بیننده مباحثمون با حاج فرهزاد عزیز باشید. در مورد ذکر صلوات بر محمد و آل محمد یک نکته بشنویم، بعد هم انشالله نکته قرآنی رو خواهیم شنید. حاج خدمتتون هست.
یکی از چیزهایی که بحث اخلاقم بود، اخلاق انسان رو خوب میکنه، ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. چون صلوات تو روایت داره ما رو به پیغمبر خدا که سرچشمه همه اخلاق پسندیده است نزدیک میکنه. و هم صلوات تخلق به اخلاق خداییه. یعنی همونجوری که خدا کارش صلوات ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، بزرگان ما و مفسرین فرمودن که کسی که صلوات رو مداومت میکنه در واقع هم نوا و همکار خدا و ملائکه میشه و مظهر صفات الله میشه. صفات الهی در او تجلی پیدا میکنه. خدا کریم، بخشنده، رؤوف، حلیم، مهربانه. پس یکی از راههایی که ما رو به اخلاق پسندیده و میرسانه و جلوی غضب هامونو میگیره مداومت بر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. این نکته های صلوات خیلی نکته های راهگشای همیشه خاطرمون میمونه. وقتی که صلوات میفرستیم خیلی امیدوار میشیم، هم به خاطر نکاتی که و برکاتی که داره و زبان حاجی فرهزاد چنده. حاجی دعاهایی که شما معرفی میکنید در برنامه وقتی در موردش صحبت میکنیم خیلی خیلی پرطرفداره.
الحمدلله.
الحمدلله این اتفاق افتاده. حالا برای این روزها که در ایام ماه مبارک هستیم، دعایی اگر به ذهنتون میرسه میخواید توصیه بکنید با میشنوید.
ببینید یه دعای سعای شریعتی خیلی از بیننده ها توجه ندارن. یه دعاهایی است مثلا در طول سال یک باره، مثلا دعای روز عرفه، همون یک روزه. اون روز البته ایام دیگه میشه بخونه ولی به قصد ورود اون روز نیست. ولی آثاری که در اون روز داره در اون ایام دیگه شاید در اون حد نداشته باشه. یک دعایی است در ماه رمضان خیلی ازش غافلن. رسانه ها هم من دوست دارم بیشتر این رو عزیزانی که در سحر برنامه دارن یا ایام دیگه این رو به مردم اطلاع رسانی بکنن. دعایی است به نام دعای مجیر که وقت خواندن این دعا شب 13 و 14 و 15. حالا بعضی دوستان میگفتن ما هم مدرکی هم پیدا نکردیم که حتما شب باشه. در هر صورت ایامش مال 13 و 14 و 15
ایام البیض.
ایام البیض، آره. یعنی ایامی که ماه روشنتر از بقیه ایامه. شب 13، 13 و 14 و 15 ماه رمضان که این دعا برکاتش خیلی فوق العاده است. پیامبر عظیم مشن صلی الله علیه و سلم از ایشون نقل شده فرمودن کسی که این دعا رو بخونه خدا گناهانش رو به عدد ستاره ها به عدد ریگ ها میامرزه و خدا مریضش رو شفا میده و قرضش رو ادا میکنه و غنا و توانگری به او مرحمت میکنه و غم و هم و غصه هاش هم میبره. یعنی همون چیزایی که مورد ابتلا همه هست.
بله.
این دعا همش اسماء الله است و مجیر یعنی پناه دهنده و بند این دعا هم ما میگیم که سبحانک یا الله تعالیت یا رحمان اجرنا من النار یا مجیر. آتش جهنم یعنی جدا شدن از خدا. همه بدی ها نکبت آدم رو میگیره. وقتی آدم از به خدا وصل شد آرامش پیدا میکنه، غم ها میره، فقر ها میره، مرض ها عادی میشه. وقتی آدم شما درد رو فراموش کردی، مثل مسکنه که میزنن درد رو فراموش میکنه، مسکنی بالاتر داریم آدم با خدا آشنا بشه غیر خدا رو فراموش بکنه. حالا شفا فقط معناش این نیست که این مریض بلند شه مثلا هیچ، نه، وقتی که شما توجهت از اونجا برداشته شد و متوجه چیزی مهمتری شدی اون دیگه غافل میشی، اون در نظر شما کوچیک میشه، از بین میره. در هر صورت این دعا رو ان شاءالله جدی بگیرن چون وقتش همین 3 روزه 13 14 15.
بذار من دعا رو جو پیدا کنم تو
بله.
مفاتیح.
بله،
فکر می‌کنم اوایل مفاتیح باشه. بله
بله،
اوایل مفاتیح بعد از بله دعای سماط دوستان میتونن مراجعه بکنن. دعای مجیر رو بعد دعای کمیل،
بعد از دعای کمیل و دعای سماط دو سه صفحه بعدش دعای مجیر،
دعای مجیر شروع میشه.
همش هم ما اسمای خدا رو میگیم، میگیم خدای اجر نامن در هر بندی میگیم. دعا هم طولانی نیست.
بله.
اجر نامن نار یا مجیر، ولی خیلی. برکاتش خیلی فوق العاده است.
این هم توصیه دعای امروز حاجی فرهزاد عزیزمون. ان شاء الله این دعا رو بخونید و ما را مدعای خیر خودتون فراموش نکنید. اما نکته قرآنی و بعدش هم انشاءالله در مورد حضرت خدیجه سلام الله علیها صحبت خواهیم کرد. خدمتتون هست.
آخرین آیه از این صفحه که تلاوت شد، خدای مهربان میفرماید من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا. همونجوری که ما روزه گرفتیم باید با مال خودمون جهاد بکنیم. خدای مهربان میفرماید کیه که به خدا قرض بده؟ خدای بی‌نیاز مطلق اعلان تقاضای قرض میکنه، این نهایت تنزیل و نهایت لطف و کرمشه. یا اینکه فقرا رو جای خودش گذاشته، یعنی فقرا رو به حساب خدا حساب کنید، جایگاه خدایی دارن، یعنی فرشته‌ای هستن از طرف خدا از شما وام میخوان یا کمک و تقاضا دارن. کیه که به خدا وام بده، به خدا قرض بده و خدا چندین برابر اون رو اضافه میکنه و رزق دست خداست و برگشت شما هم به سوی خدای متعال. این آیه رو عموم مفسرین هم به معنی قرض دادن معنا کردن، هم به معنی انفاق فی سبیل الله. یعنی خیلی از مفسرین گفتن اصلا بحث انفاقه، حالا یک موردش هم قرضه. که میدانید هر دو ثواب فوق العاده داره. ما در روایت داریم که صدقه 10 تا حسنه داره ولی قرض دادن 18 حسنه ثواب داره. من همینجا عرض میکنم خیلی از عزیزانی که پولاشون رو تو بانک خوابوندن به امید سپرده ها یا سودها و نیاز ندارن، اینا بیان قرض الحسنه هایی که معتبر هست، جایی که میتونن به مردم وام بدن، اگر دلتون نمیاد انفاق بکنید و بلا عوض بدید، لااقل قرض بدید، اصل پولتون هم میمونه
و اصل سرمایه گذاری اصلا
همینه. آره. و خیلی از عزیزان هستن که با 10 میلیون 5 میلیون به کار و کاسبی میرسه، واقعا زندگیش میچرخه، یه کسی میخواد که بدون سود بهش وام بده. اگر ما بدانیم که ثواب قرض دادن چقدر زیاده و چقدر ذخیره اندوزی میشه برای ما در قیامت، واقعا هر چی داریم در راه قرض خواهیم داد. و همینجا من گریز بزنم که فرصتم خیلی شاید نباشه، چون امروز روز وفات و رحلت جانگداز ام المؤمنین، من دوست دارم که عزیزانی که نام این بانو رو برن ام المؤمنین رو اضافه بکنن، چون ام المؤمنین حقیقی که واقعا همه هستیش رو در راه خدا و در راه پیغمبر گذاشت این بانوی بزرگوار بوده. حضرت خدیجه سلام الله علیها شخصیتی است که اول خانومیه که ایمان آورد در میان بانوان. میدونید تا 3 سال حضرت خدیجه بود و حضرت امیر علیه السلام پیرو پیغمبر خدا بودن، به پیغمبر نماز جماعت 3 نفره. بعد از 3 سال دیگه اعلان علنی شد و دیگرانم که حتی در ایام بعثت هم وقتی پیغمبر فرمودن بهش ایمان بیار، عرض کرد تا لما آمنتو بگی، یا رسول من خیلی جلوترا ایمان آوردم. و واقعا مظهر این اخلاقی که عرض کردیم و مظهر سخاوت و انفاق حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها بوده. به قدری حمایت کردن از پیغمبر خدا با مالشون، با جانشون، با آبروشون، با فرزندانشون، و خدا هم واقعا در مقابل این ایثار و فداکاری چی بهشون نداد بگید. بهترین شوهر، اول شخصیت عالم رو خدا همسر این بانو قرار داد. البته من گریز بزنم، شما نگید دیگه پیغمبر یکی یه دونه بوده، شما هم اگر در راه خدا قدم برداری، خدا شبیه پیغمبر شخصیت های برجسته. ببینید حضرت آسیه رو من مثال میزنم، در دنیا همسر فرعون بود ولی اون عیسی رو فداکاری کرد، به موسی کلم الله ایمان آورد. تو روایات ما داریم که روز قیامت و در بهش همسر پیغمبر ما میشه، در کنار حضرت خدیجه کبرا قرار میگیره. یعنی اگر شما هم در حد خودت در ظرفیت وجود ایثار کنی، فداکاری کنی، خوش اخلاقی داشته باشی، خدا اون برکات رو در دنیا و آخرت، اگرم در دنیا نده در آخرت قطعا خواهد داد. مزد حضرت خدیجه ببین چی داده خدا. اول شخصیت عالم همسر او شد، دوم شخصیت عالم مولا امیرون داماد او شد، سوم شخصیت عالم سرور زنهای عالم دختر ایشون شده، خانومی که بتونه حضرت زهرا رو در رحم خودش پرورش بده و در رحم حضرت زهرا با اوش گفتگو کنه، صحبت بکنه، که در روایات ما آمده. واقعا ما هر چی سلام و درود و صلوات بر این بانو بفرستیم که مادر ماست، و متاسفانه قبرش هم خیلی غریبه در قبرستان ابوطالب، خدا قسمت کنه اونایی که عمره میرن مکه، که خیلی واقعا غربت داره و حتما از دور یا نزدیک ولو برن کنار اون نرده ها سلام بدن، عرض ادب داشته باشن. شخصیتی که این خیلی مهمه آقای شریعتی، بانویی که پیغمبر ما بارها مدح و ثنای او رو میکردن، گاهی قربانی میکردن، هدایایی میخواستن تقسیم کنن، میفهمیدن برید به فلان خانم بدید، سوال میکردن یا رسول اون خانم چه نسبتی داره، فهمیدن چون دوست همسرم حضرت خدیجه بوده، چون مراوده با همسرم داشته، الان خانمم نیست از دنیا رفته، با او محبت و نیکی بکنید. و اینقدر تعریف و ستایش از این خانم میکردن، گاهی بعضی از زنها حساسیت نشون میدادن که بابا یک خانم مسنی همسر شما شده، ما جوانیم تازه اومدیم، مثلا غیرت زنانگی بهشون برمیخورد. حضرت اینقدر منقلب میشدن، غضب میکردن به خاطر حرف بدی که میکردن، که اینا مؤدب بشن، تنبیه بشن، میفرمودن خدیجه و انا مثل خدیجه، دیگه مثل حضرت خدیجه که گیر میاد، وقتی که همه منو رها کردن، منو یاری کرد، همه اموالشو در راه من داد، همه تکذیب من کردن، او به من ایمان آورد است. یعنی حد اعلای عیسی رو فداکاری رو داشته. و فرمود ان الله یباهی بک فی کل یوم مرارا علی الملائکه، فرمود ای خدیجه هر روز خدا چند بار به ملائکه مباهات میکنه به خانومی مثل شما. و این خیلی مهمه. بعد از گذشت چندین سال پیغمبر ما تو حضرت خدیجه زنده بودن، ازدواج دیگه نداشتن و نیازی هم نبود، ولی بعد از حضرت خدیجه زنهای متعدد گرفتن. بعد از گذشت چندین سال پیغمبر بارها میشستن مثل ابر بهار از فراق این خانم اشک میریختن و گریه میکردن. خیلی تو ذوق
علاقه شدید
و یاد محبت های این بانو میافتادن. شما ببینید، فرض کنید حالا همه عالم جمع بشن، یه موه پیغمبر نمیشن. این دیگه گفت خاک بر فرق من و تمثیل من. فرض کنید یک مرجع تقلیدی، یک شخصیت جهانی بیاد بشینه اشک بریزه. آقا چرا گریه میکنی؟ به خاطر خانومم، 5 سال قبل 10 سال قبل فوت کرد. این خیلی تو ذوق میزنه. این خانم چه جور تو دل پیغمبر جا باز کرده؟ با محبت، با ایثار، با اخلاق خوب، با فداکاری، با انفاق، با گره گشایی.
و چقدر جاش خالی بود.
جاش خالی بود. سالی که ایشون از دنیا رفت، جبرئیل نازل شد. اون سال رو پیغمبر سال حزن و اندوه مطرح کردن. دیگه گفتم من تو مکه نمیتونم بمانم. بعد از وفات حضرت ابوطالب که حامی ایشون بود و حضرت خدیجه، دیگه بار سفر بستن، هجرت کردن به مدینه. و پیغمبر خدا اونقدر به این بانو محبت داشتن، علاقه داشتن، در وصایایی که اواخر عمرشون به پیغمبر خدا کردن، اینم جالبه عرض بکنم، شاید مثل همین روزا بود که حضرت خدیجه علیه السلام در بستر بیماری بودن، پیغمبر عظیم الشان پرستاری میکردن، لطف و محبت بهشون داشتن، کنار بستر بانو نشسته بودن، وصیت های این بانو رو گوش میدادن. عرض کردن یا رسول الله، وصیت اول من اینه، اعف عنی فانی مقصرتون فی حقک، حلالیت میطلبم. یک بزرگواری فرمود من هر چند روز یک بار از خانومم حلالیت میطلبم. زحمت های زیادی که میکشه، اگه حقش ادا نشه، یا به عکس، خانومم از شوهرشون حلالیت بطلبم. کسی که همه هستیشو در راه حضرت داده، میگه من میترسم در حق شما کوتاهی کرده باشم، من حلالم. پیغمبر فرمود من راضیم از شما. وصیت دوم من اینه، عرض کردن یا رسول الله، من فقط یک یادگار، یه دختر از من میمونه، حضرت فاطمه زهرا، چون داخلی دیدم بچه‌هاشون هم از دنیا رفته بودن. 5 ساله است بعد از من بیمادر میشه، برای او خیلی سخته. به جای من در حق او مادریم بکن، کمبود جای مادر رو پر کن. فرمودن چشم. وصیت سومشون هم وصیت عجیبی، در شجره طوبی مرحوم حائری مازندرانی نقل کرد، عرضه داشتن یا رسول الله من یک خواهشی از شما دارم، وصیتی، ولی خجالت میکشم به شما بگم، به دخترم فاطمه میگم به شما بگم. پیغمبر از حجره بیرون رفتن، حضرت زهرا نشستن کنار بستر مادر، عرضه داشتن فاطمه جان من از قبر میترسم، از تنهایی. این در دعای ابو حمزه میخوانیم، ابکیل ظلمت قبری لزیغ لهدی، دوست دارم عبایی که پیغمبر موقع وای به دوش میانداختن تبرکن اونا کفن من قرار بدن، که خدا منو در قبر حفظ بکنه، از عذاب قبر، سختی های قبر در امان باشه. ولی خجالت میکشم به پدرت بگم. ببینید چقدر شرم و حیا، همه اموال و مال و جان و هستیشو داده، ولی از تقاضای یک عبا خجالت میکشه.
عجب،
الله
عجب.
بعد حضرت زهرا این وصیت رو که شنیدن، پدر بزرگوارشون وارد حجره شدن، عرض کردن به پدر بزرگوار که مادرم یه همچین تقاضایی داره. شرم و حیا کردن به شما بگم. فرمودن چشم، من این کار رو خواهم کرد. بعد از وفات این همسر بزرگوار غسل دادن، کفن خواستن بکنن، با عبای خودشون جبرئیل نازل شد. یا رسول الله، خدای متعال سلام فرستاده و میفرماد کفن خدیجه با منه. خدا برای او کفن فرستاده، کفنی از کفنهای بهشتی برایشون آوردن. پیغمبر خدا هم او رو با عبای خودشون و هم با کفن بهشتی ایشون رو کفن کردن و نماز خواندن و دفن کردن، که این خیلی مهمه. یعنی واقعا برای هیچ کسی ما اینطور نداریم که کفن بهشتی بیاد پیغمبر عبا برای اون کفن قرار بدن. ببینید
چه شأنی، چه جایگاه،
چه جایگاه عجیبی. حضرت واقعا کسی جان بده برای این خانم. افتخار امام‌های ما اینو میگیم، السلام علیک یا ابن خدیجه الکبرى، یعنی امام‌های ما افتخار میکنن که این سلام رو بهشون بدیم، بگیم شما فرزند حضرت خدیجه کبرا
هستید. دعایی بداریم یا ابن
خدیجه الکبرى. بله. خیلی عظمت داره. شبی که با پیغمبر ازدواج کردن، خیلی اینم جالبه، پیغمبر ما خواب خونه عموشون بودن، نه مالی نه ثروتی چیزی نداشتن، حتی اتاق اجاره‌ای هم نداشتن. اینا که میگن ما پول نداریم زندگی کنیم، پیغمبر ما و حضرت امیر هیچی نداشتن، ازدواج کردن، خیلی دستشون خالی بود. خب چیکار کنن؟ عروس رو کجا ببرن؟ حضرت خدیجه زانو زدن محضر پیغمبر، عرض کردن المال و مالوک و البیت و بیتوک و انا امتوک، درود و سلام خدا جان همه عالم به قربان این خانم، عرض کردن مال من مال شما، خانه من خانه منم کنیز شما هستم، برای این خانم کسی جان بده جا داره، انشالله حق این بانو ادا بشه و انشالله امیدواریم که دل پیغمبر رو با بزرگ داشت این بانو شاد بکنیم، دل فرزندش حضرت زهرا و امام زمان رو شاد بکنیم
انشالله. خیلی نکات خوب مطرح شد، فکر میکنم که شاید کمتر ما این گونه پرداخته بودیم و شاید اونجوری که حق حضرت خدیجه است تا به حال ما ادا نکردیم.
بله
انشالله این اتفاق بیفته و در سنوات آینده جدی تر به این مناسبت بپردازیم. ما خیلی فرصت نداریم، باید خداحافظی بکنیم، ضمن اینکه من یادآوری میکنم فردا انشالله برنامه سمت خدا به حضور آجای قرائتی تقدیم حضورتون خواهد شد. اما آجای فرهزاد عزیزمون یک علاقه قلبی شدیدی به امام حسن مجتبی علیه السلام دارن و خیلی دغدغه‌شون اینه که حق امام حسن هم ادا بشود. با توجه به اینکه در آستانه میلاد امام حسن هم هستیم و ما حسن ختام برنامه امروز ما هم سلام و صلوات بر امام حسین علیه السلام هست، دوست داریم که در این دقایق پایانی فضای برنامه رو معطر بکنیم به نام امام حسن مجتبی علیه السلام.
بله بینندگان عزیز، خوب لطف و محبت دارم، اون دفعه هم ایام ماه سفر راجع به امام حسن علیه السلام صحبتی کردم، خیلی پیامک داشتیم، من دلم واقعا جگرم حال اومد از این پیامک ها که به حمدالله امام حسن هم طرفدار خیلی داره. من معتقدم آیه شریعتی اول فرزندی که تو خانه حضرت امیر و حضرت زهرا آمد امام حسن بوده، قبلش یه زوج جوان بودن حضرت علی، و این فرزند اول یک خوشحالی و یک سرور دیگه ای داره و پیغمبر ما فرمود الحسن و هدیتون من رب العالمین، امام حسن هدیه ای از رب العالمینه به ما،
ثمره این وصلت بود،
این وصلت بوده و اولین، و چندین حدیث من دیدم که الحسن و افضل من الحسین، 10 سال امام حسین بوده، برادر امام حسین در بس در اختیارش بوده، در میان 5 تن از همه قریبتر امام حسنه. نام پیغمبر چقدر برده میشه در هر صلواتی، ما دوبار میگیم نام مولا علی علیه السلام در اذان و اقامه میگیم، برای حضرت زهرا 2 ماه عزاداری میکنیم، برای امام حسین که معلومه بیش از این انشالله بشه، ولی هم شهادت ایشون تحت شعاع شهادت پیغمبر خدا قرار گرفته، ولادت ایشون هم در نیمه ماه رمضان حقش ادا نمیشه، حالا یا روزه هستن جشن و شادی و سفره و کریم اهل بیت سفره داری رو خیلی دوست داشته. من همینجا خواهش میکنم از خیرین یک برنامه هایی، خیلی جاها مرسوم نانوایی ها رستوران ها میگن شب تولد امام حسن همه مهمان امام حسن باشن، خیلی هم مبلغای سنگین فکر نمیکنم
این اتفاق در طول ماه مبارک میفته، ولی بذارن اون شب،
اون شب اون که به اسم امام حسن، نام امام حسن، عشق امام حسن بره تو قلب ها و بیشتر یاد امام حسن بشه، یه شب جشن نگیرن، 3 شب بگیرن، 5 شب بگیرن بیشتر. من معتقدم آقای شریعتی یکی از چیزایی که دل حضرت زهرا، دل امیرالمومنین، دل پیغمبر رو خیلی خیلی شاد میکنه، نام امام حسن، ذکر امام حسن، یاد امام حسن و کارهایی که امام حسن داشتن، اخلاق خوب و اطعام و سفره داری.
بله چه از این بهتر، خیلی خوب، اینم نکته بود که شاید خالی از لطف نبود طرحش. با وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم، حاجای فرهزاد دعا بکنن و انشالله همه ما آمین بگیم.
در این روز وفات حضرت خدیجه علیه السلام خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان به مژده ظهور شاد بفرما و همه من را از شیعیان و پیروان خالص اهل بیت قرار بده و کاری که دل بیبی فاطمه زهرا را شاد میکنه را موفق بداره انشالله.
خیلی ممنون از نگاه مهربانتون، طاعتتون قبول باشه انشالله. دم افطار تو سهرهای پرنور ما از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. سلام میگیم به امام حسن مجتبی و سلام میگیم به امام حسین که 2 سید جوانان اهل بهشت هستند و همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك حسين حسين عليك مني سلام الله.
حسين حسين حسين
أبدا ما بقيت
حسين
وبقي الليل والنهار
حسين حسين
ولا جعله الله
حسين
آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين 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 شهيدا حسين.